نیمه شب به وقت ایران 21:30 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. در نخستین ثانیه‌های روز شنبه 15 شهریور ماه گرمترین درودهای ما را بپذیرید. جان خاکزاد هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با خبر، با گزارش و با گفتگوهایی که همکارانم درباره مهمترین رویدادها تا این ساعت آماده کردن که حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز و هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید اول خبرها رو بشنویم از همکارم مینا بهارمس که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده دارد. مینا جان شب خوش و مثل همیشه به استودیوی خبر خوش آمدید.
مرسی جان و با سلام به همه شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری های ایران، مذاکرات دو روزه معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا درباره برنامه هسته ایران روز جمعه در ژنو پایان یافت. عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه ایران و ویلیام بینز قائم مقام و وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا همراه برخی مقام‌های دیگر ایرانی و آمریکایی در این مذاکرات شرکت داشتند. این مذاکرات دو جانبه در حالی انجام شد که قرار است گروه 5 به علاوه 1 و ایران در 27 شهریور در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مذاکره کنند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه اعلام کرد که با جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین بر سر آتش‌بس توافق کردند که از ساعت 6 عصر جمعه به وقت این کشور به اجرا درآمد. آقای پروشنکو در کنفرانس خبری در ویلز بریتانیا محل برگزاری نشست سران ناتو تأکید کرد که بر اساس لزوم احترام کامل به تمامیت ارضی اوکراین با آتش‌بس موافقت کرده است. بفصول که در جریان گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین بر سر این آتش‌بس توافق کردند و روسیه و اوکراین هر دو در قبال اجرای آن مسئول هستند. او همچنین گفت که انتظار می‌رود مبادله اسرا از روز شنبه آغاز شود. سران ناتو در نشست خود در ویلز بریتانیا روز جمعه تشکیل یک نیروی واکنش سریع را تصویب کردند. مقر این نیرو در اروپای شرقی خواهد بود. آندرس راسموسن دبیر کل ناتو در پایان این نشست این تصمیم را پیامی صریح برای متجاوزان بالقوه خواند و گفت که ناتو باید اقدامات دفاعیش را تقویت کند. باراک اوباما نیز در کنفرانس خبری در ویلز گفت ناتو به دفاع از استقلال و تمامیت ارضی اوکراین در مقابل به گفته او تجاوز روسیه متعهد است و همه اعضای آن اکنون می توانند ابزار غیر مهلک، سوخ و دارو در اختیار ارتش اوکراین بگذارند. روسیه در واکنش گفته است که ناتو به بهانه بحران اوکراین میکوشد به هدف طولانی مدت خود که رسیدن به مرزهای روسیه است دست یابد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون تایید کرد که احمد عبدی قدانه رهبر شبه نظامیان اسلامگرای از شباب در سومالی در حمله هوایی دوشنبه کشته شده است. کاخ سفید نیز در بیانیه گفته است که کشته شدن قدانه شکست عملیاتی و نمادین بزرگی برای این گروه وابسته به القاعده در آفریقا است. وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه اعلام کرده بود که نیروهای ضربتی ویژه این کشور با استفاده از هواپیماهای با سرنشین و بدون سرنشین به یک اردوگاه و یک وسیله نقلیه الشباب حمله کردند، اما هنوز نمیتواند کشته شدن رهبر الشباب را تایید کند. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته است که دخالت‌های دولت در ورزش باید به حداقل برسد و دولت باید زمینه را برای مردم و بخش خصوصی آماده کند تا آنها بتوانند ورزش کشور را سامان دهند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی عصر جمعه در مراسمی برای تجلیل از قهرمانان و مدال‌آوران کشور گفت ورزش سیاسی و مسئله سیاسی نیست، بلکه اجتماعی است و رانت‌ها باید کنار گذاشته شود و فضا باز شود. آقای روحانی تأکید کرد که پیروزی ورزشکاران باعث شادی مردم می‌شود و افزود که شادی هم حق مسلم ماست و وقتی مردم می‌بینند که آستانه تحمل دولت بالاست شاد می‌شوند. جان
متشکرم. مینا بهارمس خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهی شما رساند. و در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا چه مطالبی را خواهید شنید؟ باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پایان نشست رهبران 28 کشور عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به خبرنگاران گفت متحدان کلیدی ما در ناتو آماده اقدام نظامی در عراق هستند. همکارم بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد. روز جمعه طرفین درگیر در مناقشه اوکراین توافق مقدماتی صلح را امضا کردند. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در شهر کیف اوکراین گزارشی دارد در همین زمینه. گفتگوهای نمایندگان ایران و آمریکا روز جمعه نیز در شهر ژنو سوئیس ادامه یافت. همکارم جمشید زند جزئیات بیشتری در اختیارمان قرار می‌دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی تازه می‌گوید تحقیقات این سازمان درباره ابهامات برنامه هسته‌ای ایران پیشرفتی نداشته است. حسین قویمی گزارشی تهیه کرده است در رابطه با این گزارش. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله گفتگو با بهمن قبادی کارگردان نامدار ایران در جشنواره ونیز، و اگر با ما بمانید تکرار جامعه مجله هفتگی رادیو فردا را هم خواهید شنید. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. پیش از اون که نخستین گزارش این مجله رو به آگاهی شما دوستان برسانم، یادآوری میکنم که وبسایت ما در 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست برای دست یافتن به خبرهای تازه، گزارش‌های تازه و همینطور اطلاعات بیشتر. به دنبال نشست سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در ویلز، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک کنفرانس خبری در مورد اوکراین، افغانستان و عراق سخن گفت. آقای اوباما همچنین در خصوص گروه حکومت اسلامی یا داعش ابراز یقین کرد که گروه مذکور نابود خواهد شد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید از ایجاد یک ائتلاف بین المللی وسیع علیه شبه نظامیان داعش اطمینان دارد. اوباما روز جمعه در پی نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در شهر نیوپورت در ویلز در یک کنفرانس خبری گفت
ظرف دو روز اخیر در مورد اینکه داعش تهدید قابل توجهی برای اعضای ناتو است اتفاق نظر وجود داشت و تشخیص داده شد که باید اقدام کنیم.
رئیس جمهوری آمریکا گفت که داعش نهایتاً شکست خواهد خورد و افزود که آمریکا به هدفش میرسد و گروه دولت اسلامی داعش نابود خواهد شد.
آنچه می توانیم انجام دهیم از کار انداختن این شبکه است، شبکه‌ای که مدعی تسلط بر این قدر از اراضی شده تا اینکه نتوانند به ما آسیب برسانند.
باراک اوباما در مورد عراق ابراز امیدواری کرد که دولت جدید بغداد به زودی آغاز به کار کند.
امید ما این است که دولت عراق به طور واقعی هفته آینده تشکیل و نهایی شود. این بعد به ما امکان می دهد با آنها روی راه بردی وسیع تر کار کنیم.
رئیس جمهوری آمریکا در خصوص افغانستان بر اهمیت تفاهم اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله نامزدهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تأکید کرد.
به درخواست خود از دو نامزد ریاست جمهوری برای ایجاد تفاهماتی که لازمند ادامه می دهیم تا افغانها بتوانند با هم پیش روند و کشوری دموکراتیک متحد و حاکم را شکل دهند.
اوباما درباره اوکراین هم با استقبال از اعلام آتش‌بس در درگیری‌های آن کشور از نهایی شدن تحریمات گسترده علیه روسیه سخن گفت.
همچنین پیامی قوی به روسیه فرستادیم که عملکردها پیامدهایی دارند. امروز آمریکا و اروپا اقدامات جهت تعمیق و گسترش تحریم‌ها در سراسر حوزه‌های مالی، انرژی و دفاعی روسیه را نهایی می‌کنند. همزمان قویاً از تلاش رئیس جمهور پروشنکو برای پیگیری راه حلی صلح‌آمیز جهت پایان مناقشه در کشور حمایت می‌کنیم. آتش‌بسی که امروز اعلام شد می‌تواند این هدف را پیش ببرد، اما تنها اگر این مسیر روی زمین نیز دنبال شود.
سران ناتو در نشست خود در ویلز تشکیل یک نیروی واکنش سری را تصویب کردند که مقرش در اروپای شرقی خواهد بود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
جمعه طرفین درگیر در مناقشه اوکراین توافق مقدماتی صلح رو امضا کردند. همزمان گزارش ها دال بر این است که اتحادیه اروپا اعمال تحریم های تازه علیه روسیه را به مدت 3 الی 7 روز تعلیق خواهد کرد. آنا رایسکایا از شهر کیف گزارش می داد.
پترو پاراشنکا رئیس جمهور اوکراین در بیانیه اظهار داشت که گروه تماس متشکل از نمایندگان روسیه، اوکراین و سازمان امنیت و همکاری اروپا طی مذاکراتی که رهبران جدایی طلب در مینسک برگزار شد، توافق ابتدایی آتش بس را امضا کردند. او تشریح کرد که با توجه به درخواست ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از شبه نظامیان برای توقف خشونت‌ها و با در نظر گرفتن توافق‌های مینسک، به ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین دستور آتش بس داد و سازمان امنیت و همکاری اروپا انتظار دارد که بر اجرای آتش بس دو جانبه نظارت کند. هیلا تلیوینی، نماینده این سازمان در مذاکرات مینسک، به خبرنگاران گفت که توافق امضا شده شامل 12 بند است که پیام اصلی آن آتش بس فوری است. در حالی که جزئیات این توافق هنوز منتشر نشده، ارسنی یاتسنیوک، نخست وزیر اوکراین، طی جلسه دولت که عمدتاً به مسئله احداث مرز مشخص بین روسیه و اوکراین اختصاص یافت، گفت:
повинен бути встановлений, але не на підставі плану російського президента, а на підставі плану українського.
صلح باید نه بر اساس خواسته های پوتین که بر اساس طرح پیشنهادی اوکراین که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا نیز مورد حمایت قرار گرفته به این کشور بازگردد. شرایط ما سگانه است. آتش بس، خروج نظامیان و شبه نظامیان تحت حمایت روسیه از خاک اوکراین و نظارت بر مرز مشترک.
جمعه مرکز درگیری های خشونت بار در شرق اوکراین به حاشیه ماریوپل بندر راهبردی در جنوب این کشور کشیده شد و بنابر گزارش ها در زمان اعلام توافق های مینسک نبردها ادامه داشت. کیف میگوید باز کردن جبهه جدید در جنوب و شرق این کشور با ورود نظامیان روس امکان پذیر شد، اما مسکو این اتهامات را رد میکند. در این حال والنتینا ماتوینکا، رئیس شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه، جمعه از کسانی که به گفته وی به طور داوطلبانه از روسیه به شرق اوکراین برای کمک به شورشیان می روند تقدیر کرد. برای نخستین بار رسانه های دولتی روسیه از تشییع جنازه یک نظامی روس که در اوکراین کشته شد گزارش دادند، اما مدعی‌اند که او هنگام مرخصی و بدون اطلاع مقامات بالا به شرق اوکراین رفته بود. این در حالی است که رسانه های مخالف دولت روسیه بیشتر جزئیات انجام عملیات نظامی پنهان در شرق اوکراین از جمله روش استخدام چنین داوطلبانی را افشا کردند. نماینده وزارت دفاع روسیه جمعه بار دیگر به شدت این گزارش ها را تکذیب کرد. میکولا ملاموش، کارشناس نظامی در کیف، معتقد است که یکی از دلایل آمادگی روسیه و حامیانش در شرق اوکراین برای آتش بس تلفات سنگین بوده.
Зрозуміло, що цей мирний переговорний процес повинен йти не з бойовиками, а якраз з Путіним, з міжнародними посередниками, керівництвом нашої держави.
مشخصاً هر گونه مذاکرات صلح باید نباشه به نظامیان که میان رهبران روسیه و اوکراین با حضور میانجیگران بین‌المللی انجام شود. اکنون سخن درباره صلح نیست، صرفاً درباره آتش بس است. اوکراین به این آتش بس نیاز دارد، زیرا نمی‌تواند به تنهایی با ارتش روسیه بجنگد. اما به نظر می رسد روسیه نیز به تجدید نفس محتاج است. این گونه برمی آید که امید کرملین برای تحت کنترل درآوردن شرق و جنوب اوکراین مطابق سناریوی کریمه شکست خورده و ارتش روسیه تلفات غیرقابل پیش بینی متحمل شده. ضمناً پوتین به هدف ابتدایی خود رسید. کیف در واقع کنترل خود را بر بخش بزرگی از استانهای دانیسک و لوگانسک از دست داده است.
رهبران جدایی طلب جمعه به رسانه‌های روسی گفتند که آتش بس اقدام موقت است و آنها به مبارزه خود برای جدایی از اوکراین ادامه خواهند داد. هنوز واکنش روسیه به توافق‌های مینسک منتشر نشده. همزمان رویترز به نقل از منابع خود نوشت که رهبران غربی ممکن است تشدید تحریم‌ها علیه روسیه را تعلیق کنند. آن رئیسکای رادیو فردا، کیف.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روز جمعه نمایندگان ایران و آمریکا در دو نوبت جداگانه صبح و بعد از ظهر به گفتگوهای خود در شهر ژنو سوئیس ادامه دادند. در این دور از مذاکرات دو جانبه طرفین تلاش می‌کنند موارد اختلاف در تدوین متن نهایی توافق جامع هسته‌ای را حل کنند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
مذاکرات دو جانبه بین نمایندگان آمریکا و ایران صبح روز جمعه در شهر ژنو سوئیس ادامه یافت. موضوع اصلی این دور از گفتگوهای دو جانبه به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، میزان غنی‌سازی اورانیوم در ایران و مدت زمان توافق جامع هسته‌ای است که تاکنون طرفین نتوانستند بر سر آنها به توافق اصولی برسند. فعالیت راکتور آب سنگین عراق و زمانبندی و چگونگی لغو و یا کاهش تحریم‌ها علیه ایران هم از جمله موضوع‌هایی هستند که در مذاکرات چند ماه گذشته مطرح شده‌اند. در این دور از مذاکرات از طرف آمریکا ویلیام برنز، معاون وزیر امور خارجه، وندی شرمن، مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه و تعدادی از کارشناسان وزارت خزانه‌داری، شورای امنیت ملی و دیگر نهادهای مربوطه شرکت کردند و هیئت ایرانی هم به ریاست عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت امور خارجه و کارشناسان سیاسی و فنی ایران در ژنو حاضر شده است. این مذاکرات روز پنجشنبه آغاز شد و قرار است شامگاه جمعه یا احتمالاً ظهر شنبه به پایان برسد. مذاکرات روز پنجشنبه در دو نشست جداگانه سیاسی و کارشناسی برگزار شد. تاکنون گزارشی درباره جزئیات این دور از مذاکرات که در پشت درهای بسته برگزار می شود منتشر نشده است. در همین حال ایران و گروه پنج علاوه یک اعلام کردند که دور بعدی مذاکرات هسته‌ای در سطح وزرای خارجه در 28 شهریور ماه در نیویورک و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار خواهد شد. پیش از آن هم هیئت نمایندگی ایران در شهر وین اتریش با نمایندگان فرانسه، آلمان و بریتانیا دیدار و گفتگو خواهد کرد. مذاکرات شش ماهه هسته‌ای که پس از سالها کشمکش و اعمال تحریم‌های بین‌المللی و یکجانبه علیه ایران از طرف کشورهای اروپایی و آمریکا حدود 8 ماه پیش آغاز شد، به مدت 4 ماه یعنی تا 3 آذر تمدید شده است تا گروه 5 به علاوه 1 و ایران بتوانند با ادامه گفتگوهای سیاسی و کارشناسی به توافق جامع هسته‌ای دست یابند. در این بین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هفته گذشته در بروکسل با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای دیدار و گفتگو کرد و سپس در سفری کوتاه به روم به ملاقات خانم فدریکا موگرینی جانشین خانم اشتون رفت. معاونان او عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی هم در سفرهای جداگانه‌ای به پاریس، بروکسل و پراگ با مقامات این کشورها به رایزنی پرداختند.
گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. اما آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه در گزارش تازه‌ای اعلام کرد تحقیقات این نهاد درباره ابهامات برنامه هسته‌ای ایران پیشرفتی نداشته است. حسین قویمی گزارش می‌دهد.
گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران که روز جمعه منتشر شد نشان می‌دهد که آخرین تلاش‌های صورت گرفته برای تحقیق پیرامون ابهامات این برنامه پیشرفتی نداشته است. ایران در ماه فوریه گذشته بهمن ماه پارسال موافقت کرد تا درباره اثرگیری تحقیقات پیرامون جنبه‌های احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای خود با آژانس همکاری کند. به گزارش خبرگزاری‌ها، آژانس از آن زمان خواستار ارائه اطلاعات از سوی تهران در خصوص چاشنی‌های انفجاری شده است که در ساخت بمب هسته‌ای کاربرد دارند. همچنین استفاده از مبدل‌های با قدرت انفجاری بالا که برای انفجارهای هسته‌ای استفاده می‌شود و مطالعات ادعایی در خصوص محاسبه شدن انفجار اتمی از دیگر مواردی هستند که آژانس خواستار پاسخگویی ایران به آنها شده بود. با این حال گزارش روز جمعه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که ایران زمانبندی مورد توافق را رعایت نکرده و در خصوص پاسخ به سوالات پیشرفت کمی حاصل شده است. تهران قرار بود تا روز 25 اوت 10 روز پیش به پرسش‌های آژانس پاسخ دهد. جمهوری اسلامی تأکید دارد که هرگز بر روی ساخت سلاح هسته‌ای کار نکرده است. این گزارش در حالی منتشر می شود که قرار است نمایندگان ایران و گروه 5+1 روز 27 شهریور در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر دیدار و درباره نحوه دستیابی به توافق جامع و نهایی تا روز 3 آذر گفتگو کنند.
حسین قویمی گزارش می داد. 2042-02-21-12-21-12 شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فرداست که در 24 ساعت شبان روز در اختیار شماست. به صدای شما شنونده گرامی گوش میکنیم که با این پیامگیر تماس گرفته اید.
آقای خامنه ای، این پولایی که آزاد میشه برای دولت ایران، برای مردم ایرانه، نه برای شما. یه خودش هم بذار به دست مردم بنده خدا برسه، بذار به مردم ما برسه، بذار به ماها برسه، یه خودم خرج مملکت میشه، بذار به دست مردم هم یه چیزی برسه.
سردار محترم ایرانی، شما در کلاس داعش و القاعده از خاندید که میگویید نباید خانم ها در رستوران ها و قهوه خانه ها کار کردن.
من میگم این تفکیک جنسیتی که الان اینا داد میدارن در اصل مثل بقیه موارده که الان مشکل ساز شده. ما اومدیم هرچی بیشتر جلوگیری کردیم جواب عکس گرفتیم. اینا هرچی بیشتر این پا فشاری بکنن بیشتر مردم دنبال این میرن. یعنی ما جامعه همون ساختارش اینطوری هر چی رو منعش کنی بیشتر مردم دنبال اون چیزی که منع شده میره.
در زمینه حیوان آزاری در بین مردم ایران برای حفظ محیط زیست باید اینها عمیقا فرهنگ سازی بشه. باید در دروس مدارس از ابتدایی تا همیشه گنجونده بشه. باید رعوفت به حیوانات، به انسانها، به هم نوع و همه این مسائلی که ما درگیرش هستیم، حتی فرزند آزاری، حتی بی احترامی به زن، در دست ها گنجانده بشه.
یادداشت کنید 201-222-828-7220 این شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر واشنگتن که شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه. در انتظار پیام های شما هم هستیم. پس از هفته ها فراز و نشیب بالاخره باز شماری و بازبینی آراء دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با نظارت ناظران سازمان ملل متحد به پایان رسید. در این انتخابات اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله نامزدهای دور دوم انتخابات افغانستان بودند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با همکارم الهی روانشاد گفتگو می کند و می گوید این کمیسیون به زودی نتیجه بازشماری را اعلام خواهد کرد. گوش کنید.
عملا روند تفتیش و شمارش مجدد صندوق‌های رای‌دهی با پایان رسیده. فعلا کمیسیون انتخابات بالای دو مورد کار میکند تا واضح شود که نتیجه نهایی دور دوم انتخابات چه وقت اعلام شد. کاری که کمیسیون مستقل انتخابات عملا انجام میده جمع‌بندی چک‌لیست ها در سیستم کامپیوتری است و بر علاوه از او جلسات علنی کمیسیون مستقل انتخابات که تا به حال 6 جلسه علنی در حضورداشت مطبوعات مشاهدین ملی و بین المللی صورت گرفت. دو جلسه دیگر هم قرار است که اتخاذ شود روزهای شنبه یک شنبه و یک جلسه آخری. بنان گفته میتونیم که به زودترین فرصت نتیجه نهایی انتخابات دور دوم ریاست جمهوری از طرف کمیسیون انتخابات اعلان خواهد شد.
آقای نور، مجموعاً چه مقدار از آرا باطل شدند؟
توان که ما شما صحبت میکنیم به حدود بیشتر از 500 محل رای از اعتبار ساقط شده و گفته میتونیم به حدود 9000 یا بیشتر از او که نزدیک به 10000 میشه محلات رایش قابل اعتبار است، ولی یک تعداد دیگه که هنوز هم تحت ارزیابی است و این تعداد تقریبا در حدود نزدیک به 2000 محل است که باید تحت ارزیابی قرار بگیره و بالاخره بزودترین فرصت مشخص شود. تاکید میکنم که برای کمیسیون چون مستقل انتخابات تمام انکشافات و کار که صورت گرفته محل قابل بحث است و ارقام دقیقی که به اساس رای در نظر گرفته میشه در ختم تمام چکلسا که وارد سافت‌ویر شود ما میتونیم که بیشتر روشنی بدیم و بیشتر بحث داشته باشیم. معیار اصلی و بحثی که در مجموع تا به حال صورت گرفته در سرتاسر افغانستان 22828 محل بود که این مکمل تفتیش شده و با اساس محل تمام ارقام به دست آمده و به دست میاد.
شما یک مجموعه نداشتین که در سرتاسر افغانستان چند صد هزار رای باطل شده؟
چیزی را که ما واضح تر میخواییم باستان بگویم اوی است که ارقام در حالت تغییر است. اگر هر لحظه بحث کنیم چون سیستم یا طور تنظیم کرده که باید به اساس محلات پیش بریم و هر لحظه یا هر ساعت به او تغییر میاد، از او خاطر ما نمیخواییم که با ارقام بحث داشته باشم فعلا بخصوص با ارقام رای یا تعداد آرا، ولی به زودترین فرصت زمانی که آخرین جلسه کمیسیون اعلان شود ما میتونیم که ارقام در اختیار شما قرار بدیم.
آقای نور، عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات تا حالا 5 بار در مورد شمارش رای تغییر عقیده داده، همگام بوده همگام نبوده و در حال حاضر مشغول رایزنی با اشرف غنی است. دوباره به نظر شما عبدالله عبدالله این بازشماری رو خواهد پذیرفت؟
کمیسیون مستقل انتخابات امیدوار است که هر دو نامزد نتایجی که بعد از شمارش 100% اعلان میشه او را بپذیره، چون این تعهد از طرف هر دو نامزد با ملل متحد و مردم افغانستان صورت گرفت. این که بعض اوقات یک نامزد و یا هم نامزد دیگر یا ستادارشان روانده تر گفتن، کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر ایجاد اعتماد از هر وسیله واسطه و امکاناتی که داشتن استفاده کردن و هر دو نامزد و ناظرینشان 70 تا 75% تمام تفتیش و شمارش مجددی که صورت گرفتن در روند حضور داشتن، یعنی روند از نزدیک دیدن و بعد از او هم تمام انکشافات تحت نظارت خود به طور غیر مستقیم داشتن. چیزی که مهمتر از او است تمام تفتیش در حضورداشت متخصصین بین‌المللی صورت گرفته، یعنی کارمندان ملل متحد و مشاهدین ملی و بین‌المللی، این روند عملی شده.
انتخابات افغانستان، نتایج بازشماری آرا به زودی اعلام خواهد شد. و ما بهمن قبادی با فیلم تازه‌اش که در کردستان ترکیه ساخته شده در جشنواره فیلم ونیز شرکت کرده است. همکارم محمد عبدی منتقد فیلم در ونیز با بهمن قبادی گفتگوی انجام داده و از او پرسیده چه شد که در این جشنواره حضور دارد و درباره فیلم تازه خود توضیح داد. بهمن قبادی:
این اولین باری که ونیز میام. همیشه فیلمام تو زمستون تموم میشد و اولین جایی که باید فیلم میدادم فستیوال کن بود. خوشحالم اینجام و این فیلم بخشی از یک فیلم بلنده به نام کلماتی با خدایان. از نو فیلمساز با مذاهب مختلف دعوت کردن که بیان فیلم بسازن که بخش اسلام با من کار کردم و اسم بخش فیلم من هست گاهی به بالا نگاه کنم.
این ایده در واقع دوقلوهای به هم چسبیده، این از کجا اومده، چطور شکل گرفت؟
13-14 سال پیش بود که داستان لاله و لادن اوج گرفته بود تو روزنامه ها و همیشه فکر کردم که چجوری میشه یه فیلم در مورد دو قلوی چسبیده به هم بزن. یادم اون موقع با آقای مخملوار فیلم سازی بودن که قرار شد 3 تا فیلم کوتاه بسازیم در مورد 3 داستان که یکیش تخت سیاه بود، من یه فیلم بسازم به نام کرد عاشق و یه فیلمم آموزه که ایده که شکل گرفت من داستان جدا شدن دو تا برادرن از یه روستا که خیلی تلخ بود که باید برن اصلا جدا بشن و توسط یه ساتوری اینها عملا خودکشی میکردن ولی قرار بود اون تلان پایینو نبینیم. این آدم ها و این فکر همیشه تو ذهنم بود و وقتی هم که صحبت کردن که من یه فیلم در مورد مذهب بسازم، اول چیزی که به ذهنم رسید این بود که چون میشد با این یعنی یه سریال حتی 30 ساعت ساخت با دو تا آدم، اینا تو ذهنم بود چون میشه یه کاری کرد و دیدم ساده ترین برای این قصه کوتاه این طرح هست.
بعد توی شکل و فرم فیلم به نظر میسته که خیلی حساب شده کار کردی، خیلی استتیک.
راستش بخوای اتفاقا مثل دوره فیلم کوتاه سازی میکنم فیلم ساختم، خیلی راها بودم، خیلی آزاد بودم، خیلی اتفاقا فرش بود همه چیز، مثل سینما جایی دوربین برمیداشتم، خیلی اتفاقا حساب شده نبود. شاید خود موضوعه، خود لوکیشن، خود آدم ها و قریب بودنشون این رو برای فیلم خلق کردن به وجود آوردن و انرژی زیادی که اونجا داشتم پیمار یه شهر زیبا و مردمان فوق‌العاده و خستگی از فیلم قبلیم و دیدم که یه هفته با دوستای کم با یه تیم کم قراره فیلم یه شعر کوتاه بگیم، این باعث شد که این انرژی رو به خود بگیرید. وقت داشتم که بشینم کارگردانی بکنم، وقت داشتم که شبا از دیدن غروب لذت ببرم، صبحای زود بشینم تو بالکن اون هتل رو به دشت ماردین و رو به سوریه طلوع آفتاب ببینم، لذت بردم بدون استرس و ترس و نگرانی بشه فیلم ساخت. شاید اگه طول میکشید دو سه ماه شاید اینقدر لذت نداشت. بعد فیلم کوتاه لذت بخشتری دوره فیلمسازی و لذت بخشتری نوع سینماست که میشه توش لذت ببری. هیچ وقت از ساختن فیلم بلند من لذت نبردم.
صدای بهمن قبادی رو میشنیدید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. حتی 30 دقیقه از نیمه شب گذشته. در اینجا همکارم مینا و هارمز آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون برسونه. مینا جان باز هم شب خوش، باز هم خوش آمدی.
مرسی جان و با سلام دوباره به شنوندگان عزیز. آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش تازه‌اش درباره برنامه هسته‌ای ایران گفته است که پیشرفت محسوسی در تحقیق در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران نداشتند. در این گزارش آمده است که ایران در مهلت مقرر که 25 اوت 3 شهریور بود به پرسش‌های آژانس در این زمینه پاسخ نداده و بار دیگر این گونه پرسش‌ها را صرفاً ادعاهایی که ارزش توجه ندارد خوانده است. آژانس افزوده که ایران تنها از 31 اوت 10 شهریور حاضر به بحث در این مورد شده است. آژانس همچنین میگوید ایران در مورد چاشنی‌های انفجاری اخیراً توضیحاتی داده و گفته است که این چاشنی‌ها برای مصرف در صنعت نفت و گازش آزمایش شدند، اما آژانس برای تایید یا رد این ادعا نیاز به داشتن تصویری کامل از تحقیقات انجام شده دارد. آژانس همچنین گفته است که تصاویر ماهواره‌ای حاکی از ادامه فعالیت ساخت و ساز در سایت پارچین است. در گزارش آژانس در این حال تأکید شده که ایران از 5 اقدام توافق شده به 3 مورد عمل کرده است، از جمله عملاً ذخیره اورانیوم غنی شده 20%ش را از بین برده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون تایید کرد که احمد عبدی‌قدانه رهبر شبه نظامیان اسلامگرایی الشباب در سومالی در حمله هوایی دوشنبه شب کشته شده است. کاخ سفید نیز در این بیانیه گفته است که کشته شدن قدانه شکست عملیاتی و نمادین بزرگی برای این گروه وابسته به القاعده در آفریقا است. وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه اعلام کرده بود که نیروهای ضربتی ویژه این کشور با استفاده از هواپیماهای با سرنشین و بدون سرنشین به یک اردوگاه و یک وسیله نقلیه از شباب حمله کردند، اما هنوز نمیتواند کشته شدن رهبر از شباب را تایید کند. معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید سایت‌های خبری اینترنتی بدون مجوز مسدود می‌شوند و مدیران آنها به مراجع قضایی معرفی خواهند شد. حسین انتظامی به خبرگزاری مهر گفت که این اقدامات مطابق ماده 7 قانون مطبوعات است و از به گفته او انتشار شبنامه‌های الکترونیکی و ظهور توسعه به اخلاقی حرفه‌ای جلوگیری می‌کند. او همچنین گفت که بیش از 230 خبرگزاری و سایت خبری با مجوز هیئت نظارت بر مطبوعات فعالیت می‌کنند. جان
متشکرم مینا بهارمست. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسون. پیش از اون که دوستان در مورد مجله هفتگی جامعه توضیح بدم که این بار این هفته همکارم بنیامین صدر اون رو تهیه کرده در غیاب همکاری دیگرم فهیمه غزر حیدری. شما دوستان میتونید در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز با ما در تماس باشید با پیامگیر ما که شمارش رو اعلام کرده بودم. یک بار دیگر یادآوری میکنم 2042-02-21-12-21-12. هیچ چیزی برای ما لذت بخش تر از آن نیست که به صدای شما شنوندگان عزیز گوش کنیم و اگر سوالی داشتید و اگر پیشنهادی داشتید و یا حتی اگر انتقادی داشتید در برنامه صدای شما صدای فردا مطرح کنیم و به شما پاسخ بدیم. دوستان این برنامه رو همکاران زیادی در شرکت داشتن، از همشون سپاسگزارم و به اتفاق همکار خوبم که همیشه در استودیو که باشه قوت قلبی است برای اجرا کننده مجله خبری یا اون برنامه رادیویی که اجرا میکنه. این همکار نامش رو شما شنیدید، میرویس، همکار خوب ما. من به اتفاق میرویس به شما بدرود میگم. این شما و این هفته نامه جامعه از بنیامین صدر.
جامعه. سلام، بنیامین صدر هستم. امروز هم در غیاب همکارم فهیمه خضر حیدری همراه من هستید با مجله جامعه این هفته. در این برنامه نگاهی می‌کنیم به تازه‌ترین آمارهای مربوط به اعتیاد و مواد مخدر در ایران، به ویژه اعتیاد به مواد مخدر صنعتی همچون متامفتامین یا همان شیشه. اما پیش از اون که به بررسی دلایل گرایش روزافزون به مواد مخدر در ایران بپردازیم، اجازه بدید که چند خبر رو با هم مرور کنیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته‌ای که گذشت از اختصاص 3 میلیارد تومان برای شناسایی کودکان در معرض آسیب مدرسه‌های ایران خبر داد. علی ربیعی همچنین وعده داد که مرکزهای ترک اعتیاد کودکان در استان‌های ایران راه اندازی می‌شود. اما علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت، با بیان اینکه 18 میلیون تن در ایران چاق و کم تحرکند، کم تحرکی و تغذیه ناسالم رو از عوامل خطرساز برای سلامت جامعه ایران عنوان کرده. به گفته او 19 میلیون نفر در ایران هم دچار بیماری نوسان فشار خون هستند. روزبه کردونی، مدیر کل آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، در روز ابتدایی هفته گذشته یعنی شنبه از تقویت و توسعه اورژانس اجتماعی خبر داد. به گفته او شورای ارائه خدمات و فوریت‌های اجتماعی در 2 ماه آینده تشکیل می‌شود. بر اساس آیین‌نامه ارائه خدمات و فوریت‌های اجتماعی که در سال 1392 به تصویب هیئت وزیران رسیده، باید خدمات تخصصی در حوزه آسیب‌ها شبانه روز در دسترس مردم باشد. رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی در گفتگو با ایسنا از تشکیل نشدن سازمان نظام مددکاری در ایران انتقاد کرد. حسن موسوی گفت که این یک ضعف بزرگ در ایران است که در حوزه اجتماعی سازمانی با این ساختار و جایگاه نداریم که بتواند روی موضوع مددکاری کار کند و بر آن تسلط داشته باشد. چند روز پیش عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، از کشف 175 تن مواد مخدر تا پایان تیر ماه امسال و دستگیری 120 هزار نفر در این مدت به دلیل پیوند با مواد مخدر و اعتیاد خبر داد. عبدالرضا رحمانی فضلی گفت که میزان اعتیاد به ماده مخدر شیشه هم در ایران 2 سال پیش 4% بوده که امسال 22% شده. یعنی 22% معتادان ایرانی ماده مخدر صنعتی و خطرناک شیشه رو مصرف می‌کنند. علی جزنی، کارشناس سوء مصرف مواد مخدر در تهران، در این باره به رادیو فردا میگه:
در طول چند سال اخیر یک اتفاق خیلی بدی که افتاد، تغییر الگوی مصرف مواد بود و عمدتاً از روی مصرف مواد مخدر که یک مقدار حالا بگیم حالت سنتی تر داشت، مثل تریاک، مصرف عمدتاً رفت به طرف مواد رواندردان و وقتی که فروشندگان و عرضه کنندگان احساس کردن که قسم هروئین شاید خودش یه مقدار ترسناکه و بعضی ها رو بترسونه و بازدارندگی ایجاد کنه، این آقایون اومدن و با یک مقدار فلنسالات شیمیایی روی اون ماده اولیه هروئین که دی استیل مورفین هست، در حقیقت هروئین رو از حالت گرد یا پود به قول خودشون تبدیلش کردن به سنگ یا حالت کریستال و به اسم مجهول کراک عرضه کردن.
شاید شما هم این عبارت رو شنیده باشید، اینکه اعتیاد بیماریه و فرد معتاد بیماره نه مجرم. اما با این حساب چرا تعداد کسانی که خودشون هر روز به استقبال این بیماری میرن به گواه آمار بیشتر و بیشتر میشه؟ فاریا بارلاس، روانشناس از بریتانیا، مهمان این هفته مجله جامعه، به این پرسش پاسخ میده.
سنتی بخواییم به قضیه نگاه بکنیم و به صورت خیلی کلیشه‌ای، ما میتونیم بگیم که خانواده اولین نهادی هستش که افراد در اون با عوامل اجتماعی روانشناختی و فرهنگی روبرو میشن. منتها ما از این تئوری به تنهایی نمیتونیم در جامعه مثل ایران استفاده کنیم، به دلیل اینکه اعتیاد خودش منحصر به قشر یا یه طبقه خاصی در جامعه نیست. الان مسئله‌ای که اینقدر وقتی داره فراگیر میشه در جامعه ایران، اینو باید به صورت یک بیماری اجتماعی نگاه بکنیم که میتونیم بگیم که حالا در خیلی از مواقع فرد کلاً از لحاظ فردی و شخصیتی هیچ پیش زمینه خاصی برای این رفتارهای اعتیادزا نداره، ولی به دلیل اختلال که توی رفتارهای اجتماعی جامعه وجود داره به اعتیاد روی میاره. اگر یک جامعه متعادلی ما داشته باشیم، خب افراد به صورت طبیعی میتونن وضعیت خودشون رو به اون وضعیت خوشحال کننده و یا حس خوشبختی که دنبالش هستن میتونن وضعیت ارتقا بدن. اما اگه مثل جامعه ایران افراد در یک جامعه متعادل نباشن، مجبور میشن که از مکانیزم‌های نادرست برای رسیدن به این وضعیت مطلوب تلاش بکنن. مسئله هستش اینه که معمولا به این وضعیت دست پیدا نمی کنن و این باعث یه حس ناکامی یا یه سرخوردگی میشه که حس میکنن با توجه به تمام تلاش ها باز هم اون شرایطی که میخوان رو به دست نیاورن.
بسیاری از افرادی که خودشون روزگاری به مواد مخدر اعتیاد داشتند و امروز از این بیماری نجات پیدا کردند، در گفتگوهای خودشون گفتند که با مصرف مواد مخدر نوعی احساس کاذب خوشحالی و فراموشی رو تجربه میکردند. اما واقعیت جذابیت اعتیاد به مواد مخدر در چیست؟ فاریا بارلاس:
خیلی از افرادی که درون ریز هستن و الزاماً شاید نمیتونن عواطف و احساساتشون و سرخوردگیشون رو حتی میتونیم بگیم ابراز بکنن، به مکانیزم‌های دفاعی دیگه مثل اعتیاد به مواد مخدر که باعث میشه افراد از واقعیت بیرونی خودشون جدا بشن روی میارن. یه مسئله مهم دیگه ایم که هستش علاوه بر این دیسکونکت شدن که باز جوانها رو تحت تاثیر قرار میده، این مسئله ساپرشن و محدودیت‌های زیادی هستش که از سوی حاکمیت برای مردم اعمال میشه. این باعث میشه که مردم و مخصوصا جوانها همیشه در حال واکنش نشون دادن باشن، همیشه در حال یک حالت دفاعی و حالت سرکش داشته باشن در مقابل هر چیزی که حس میکنن یک المنت زورگویی درش داره که متاسفانه در ایران هم زیاد هستش. این سرکشی یا یک این واکنش نشون دادن به دلیل این هست که میخوان حس کنترل بر روی مسائل شخصی خودشون رو به دست بیارن و در بسیاری مواقع به صورت یه سری رفتارهای زیان‌آور این که فرد بر روی خودش اعمال میکنه. ما این رو در مورد جراحی‌های زیبایی که در ایران هم میبینیم به صورت یک مشکل به نظر من با این مسئله مواجه هستیم، یعنی نمیتونیم یک اعتدال داشته باشیم، یعنی یک تعادل درستی وجود نداره. هر کدوم از این رفتارهای مکانیزم دفاعی اگر از حد خودش خارج بشه خشونت محسوب میشه. در مورد اعتیاد که اصلا مسئله حد هم وجود نداره، اصلا اعتیاد به نفس خودش یک افتاری هستش که افراد وارد یه سیکل معیوبی میشن که نمیتونن از اون جایی که هستن خیلی راحت در بیان.
بنابر اعلام ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران، اعتیاد به مواد مخدر عامل 55% طلاق ها، 24% قتل ها و 25% همسرآزاری و کودک آزاری عنوان شده. هم اکنون بیش از 38,000 تن که 10% اونها هم زن هستند در پیوند با مواد مخدر در زندان به سر میبرند. از اینکه همراه من بودید با مجله جامعه این هفته سپاسگزارم. هفته خوبی رو داشته باشید. خدا نگهدار.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی می رساند.